فکر کردن رو که ظاهرا همه ما خود به خود بلدیم، نه؟ ماشاءالله همشه هم که در حال فکر هستیم. شاید برای بعضی از ما همچین مشغله خوشایندی هم نباشه و بعضا پیش اومده که بگیم کاش یکی دیگه به جای ما فکر کنه و تصمیم بگیره، ما هم بریم سراغ کارهای جذابتر. ولی تای تایش اینه که میگیم فکر کردن رو خوب بلدیم دیگه، نه؟ فکر همینجوری رو شاید، ولی تفکر نقادانه رو همه خود به خود بلد نیستیم اتفاقا. فکر کردن نقادانه یه چیز آموختنیه و مهارت پیدا کردن در اون بسیار تمرین میخواد. ذهن طبیعی و ناپرورده ما، یا به اصطلاح ذهن نامتفکر ما، اغلب چیزهایی رو درست و بدیهی میدونه، طبیعی میدونه، که هرگز درستی و یا نادرستیش رو ارزیابی نکرده. قضاوت‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی میکنه که هیچ از ماهیتشون ما خبر نداریم. تصمیم‌های ریز و درشتی میگیریم و اعمالی از ما سر میزنه که فقط خیال میکنیم آگاهانه و با برنامه ریزی مشخص بوده و بعد تعجب میکنیم که چرا نتیجه دقیقا برعکس انتظار ما بوده. ما انسان‌ها هر روز در تعامل با انسان‌های دیگه و متغیرهای بسیاری هستیم و پیوسته در حال تفکر، استدلال و تصمیم گیریم و این تصمیمات ما هستن که زندگی ما رو شکل میدن. اما همونطور که گفتیم، گویا همین چیزی که هر روز باهاش سر و کار داریم رو خوب بلدش نیستیم و جایی هم نبوده که به صورت سیستماتیک یادمون بدن. شخصا تعجب میکنم که چرا تو سیستم آموزشی ما به جای کلی مباحثی که شاید اهمیت کمتری در زندگی آینده یک انسان داره، یکم روش‌های درست استدلال کردن و فکر کردن و تصمیم سازی رو به بچه‌ها یاد ندادن. اهمیتش کجا خودش رو نشون میده؟ تو بحثی که ممکنه با همسرتون بکنید و 2 ساعت با هم حرف بزنید، هیچ کس هم حرف اون یکی رو نمیفهمه. اهمیتش اونجایی خودش رو نشون میده که شما توی جلسه نشستید و یه سری اطلاعات بهتون میدن و باید تصمیم بگیرید بر اساس استدلال‌هایی که مطرح میشه، ولی استدلال‌ها غلط. اهمیتش اونجا خودش رو نشون میده که بر اساس همین روش‌های فکری ممکنه تصمیمات غلط اقتصادی برای زندگیمون بگیریم. از فروختن تمام سرمایه‌مون و خرید بیت کوین و دلار گرفته تا هر چیز دیگه‌ای. در حقیقت ذهن انسان انقدر با خطاهای شناختی و مغلطه‌های مختلفی درگیره که اگه بهشون آگاه نباشه متوجه نمیشه که چطور این خطاها باعث میشه استدلال‌ها و تصمیمات غلطی داشته باشه. در نتیجه ما در یک سری از قسمت‌های پشت سر هم سعی می‌کنیم که شما را از وجود رایج‌ترین خطاهای شناختی و مغلطه‌ها آگاه کنیم تا نتیجهش تصمیمات و استدلال‌های بهتری باشه که در زندگی روزمرمون کمکمون کنه. سلام، من فرشاد محمودی هستم و این 37 قسمت از پادکست دایجست هست. پادکستی که مسائل نسبتاً پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه. این قسمت در بهمن 99 ضبط میشه. خب قبل از ورود به جزئیات، اول باید بریم ببینیم که خطاهای شناختی، کاگنیتیو بایاس ها یا مغلطه ها، به اصطلاح فلسی ها، چی هستن و تفاوتشون چیه. خب خیلی ساده، خطاهای شناختی یعنی خطاهای سیستماتیک و بعضن ناخودآگاهی که در فرایند فکری ما انسان ها وجود داره که ممکنه ریشه این خطاها در ادراکات، مشاهدات و نظرات و تصورات ما از جهان هستی وجود داشته باشن. این خطاهای شناختی باعث این میشن که ما به راحتی تبادلات اطلاعاتی صحیح نداشته باشیم و تصورمون از حقیقت اشتباه باشه و این خودش عواقب بدی میتونه داشته باشه. سوگیری های شناختی باعث میشن که ما از اطلاعاتی که برای ما خوشایند نیستند اما ممکنه حقیقت داشته باشه اجتناب کنیم و یا از طرف دیگه سبب این میشن که در بین داده‌های اطلاعاتی الگوهایی رو کشف کنیم و مبنای تصمیم گیریمون قرار بدیم که اصلا این الگو عملا وجود نداشته و ما داریم توهم میزنیم. اگه تو شرکت هاتون در جلسه های متعدد شرکت میکنید، حتما با این سوگیری ها چه بدونید و چه ندونید درگیر بودیم. حالا که بازش کنیم متوجه میشیم که چقدر مباحثات و مکالمات روزمره ما یا حتی تصمیم گیری های ما بر مبنای تحلیل اشتباهی از واقعیت های اطلاعاتی شکل گرفته است. اما از طرف دیگه مغلطه ها ایرادات منطقی هستند که در استدلال های ما شکل میگیرن. یعنی مغلطه عملا مثل سوگیری های شناختی سیستماتیک نیست. در حقیقت اینها ایراداتی هستند که باعث میشن که یک استدلال از اعتبار ساقط بشه و اتفاقا خیلی هم رایجن. حالا ممکنه اصلا سوال پیش بیاد که استدلال خودش چیه؟ در حقیقت استدلال لیستی از گزاره هاست که ترکیبی از پیش‌فرض‌ها و یک نتیجه گیریه. به این مثال دقت کنید. اگه میخوای در دانشگاه خوب قبول بشی باید خوب درس بخونی. تو هم که میخوای دانشگاه خوب قبول بشی پس باید خوب درس بخونی. خیلی ساده یه سری پیش‌فرض مطرح شد و بعد نتیجه گیری. به این میگن استدلال. همین چیز ساده بعضن هزار تا غلط از توش در میاد که میشن همین مغلطه ها که با هم یه نگاهی بهشون میندازیم. جالبه بدونید که آدم های دوگم معمولا وقتی یه نظری میدن نمیتونن دلایل کافی صحیح براش بیارن و زمانی که نقد میشن قابلیت استدلال سازی برای دفاع از نظرشون ندارن. اگه میخوایم مهارت های تفکر نقادانه رو در خودمون تقویت کنیم باید مغلطه ها رو بشناسیم و بتونیم که استدلال های صحیح بسازیم. خب حالا که کمی با تعاریف پایه‌ای آشنا شدیم بریم داخل هر مورد و ببینیم که این موارد چیا هستن. تو این قسمتی که الان گوش میدیم اول میریم سراغ سوگیری ها و خطاهای شناختی و در قسمت های بعدی مغلطه ها رو کار میکنیم. خب سوگیری شناختی اول، خطای بنیادی برچسب زدن یا fundamental attribution error. فرض کنید دارید رانندگی میکنید، یهو یکی میپیچه جلوی شما یا با سرعت ازتون بدجور سبقت میگیره یا مثلا میخواد از اتوبان خارج بشه و یهو میپیچه توی رمپ. خیلی از ما ممکنه یهو فوش بدیم به طرف و بگیم احمق رو نگاه کن، مثل چی رانندگی میکنه. ولی قطعا شده که خودمون هم این کارو در رانندگی کرده باشیم، یعنی با سرعت یا خیلی بد از جلوی یکی رد شده باشیم. مثلا حواسمون به گوشی بوده یهو یادمون افتاده بپیچیم یا هرچی. ولی به خودمون که خیلی تند رانندگی کردیم حق دادیم، چون مثلا جلسه‌مون دیر شده یا مریض داشتیم یا هر چیزی. یه مثال دیگه، شما مدیری، نیروتون دیر میاد سر کار، بگی دوبار تو ذهنتون میگید عجب آدم تنبل و غیر مسئولیه، ولی وقتی خودتون دیر میاید ترافیک بود، ماشین پنچر شد، در پارکینگ باز نشد و از اینجور داستانا. اون تنبله و غیر مسئول شما ماشینت پنچر شده و یکی یه خیابونو در یه جایی بند آورده. خب این خطای شناختیه که ما انسان‌ها تمایل داریم تا رفتارهای آدم‌های دیگر رو انتساب بدیم به شخصیتشون، ولی رفتارهای خودمون رو به عوامل محیطی و خارجی که تحت کنترل ما نیستند انتساب میدیم. یه سوگیری شبیه به اینم هست به اسم سلف سروینگ که مثالش زیاد شنیدیم. اینا اگه پولدار شدن یا دوز بودن یا سر یکی رو کلاه گذاشتن یا شانسی شده. ما اگه پولدار شدیم یعنی تلاش کردیم، شب نخوابی کردیم، یا برعکس اگه نشدیم هم شانس نداریم والا. اگه ما خراب کنیم عوامل محیطیه و اگه بقیه خراب کنن به خاطر اینه که نتونستن. بگردین و بجورین تو جلسه هاتون و تو روابطتون کجا این خطا گیرتون میندازه. دوست پسرم اگه تلفنشو جواب نمیده حتما داره یه کاری میکنه و آدم خائنی. من اگه دو بار زنگ زدی جواب ندادم، خب داشتم با مادرم حرف زدم دیگه، یا چه میدونم مدیرم منو صدا کرد. فلانی اگه توی واحدی توی شرکت اون فایلی رو که میخواستید، اون وظیفه‌ای که میخواستید رو نداد، به شما نرسوندش، احتمالاً میتونست و از قصد نداده و آدم بدیه اساساً، اذیت کنه، ولی اگه شما یه بار پیش بیاد که ندین این فایل رو نتونستین به خاطر اینه که شلوغ بودین. این برچسب زدن هم فقط شامل حال بقیه نمیشه، ما بعضا به خودمون هم برچسب میزنیم، یه جایی یه چیز رو اشتباه میکنیم و به جای اینکه به دلیل اون اشتباه فکر کنیم کلا خودمون رو مقصر میدونیم که اصلا آقا من بازندم، من لوزرم، من بی‌لیاقتم، از اینجور داستانم. حالا اگه شما با این خطای شناختی آشنا باشید، احتمالا دفعه دیگه که در چنین موقعیتی قرار گرفتید به جای اینکه ایراد اون رفتار رو به شخصیت طرف یا خودتون انتساب بدین، عوامل محیطی رو هم بدون پیش قضاوت در نظر میگیرید. پس خطای شناختی اول، Fundamental Attribution Error، یعنی اینکه اگه یه ایرادی در کسی ببینیم به خاطر شخصیتشه، یه ایرادی در ما باشه به خاطر عوامل محیطیه. سوگیری بعدی اسمش هست سوگیری تأیید یا confirmation bias. به این خطا تأثیر شترمرغی هم میگن. شما اعتقاد دارید که مثلا بازی کردن بچه ها با پلیستیشن موجب کمهوشیشون میشه. چی کار میکنید؟ ور میدارید تو گوگل سرچ میکنید که آیا پلیستیشن موجب خنگی بچه ها میشه؟ یه سری سرچ میکنید، یه سری جواب در میاد بالا. اگه مقاله یا شبه مقاله چیزی پیدا کنید که حتی تلویحاً بگه آره، میگی دیدی گفتم، تحقیقات هم این داستان رو ثابت کرده. دیگه نمیای سرچ کنید که آیا بازی های ویدیویی باعث افزایش هوش بچه ها میشه یا نه. مثل شترمرغ کله رو میکنیم تو خاک و دنیامون میشه همون چیزی که اونجا میبینیم. ما انسان ها تمایل داریم بریم دنبال اطلاعاتی بگردیم که باورهای فعلیمون رو تایید کنه، نه اینکه به چالش بکشه. طرف رو میبینیم و حس میکنیم این از اون آدم های دروغگوه. از اونجا به بعد میفتیم دنبال این که از این بپرس، از اون بپرس که این دروغ گفته یا یه چیز شبیه به این، مثلا اطلاعات نادرستی داده، که تا به محض این که یه نمونه ای چیزی پیدا کردیم یا یه حرفی از یه کسی شنیدیم بگیم من بی خود نیستش که یه چیزی رو روز اول حس کردم از این بابا. تو جلسه نشستین، طرف میگه چرا فروش افتاده، میگید به فلان دلیل. بعد وقتی میخواید برید دلیلتون رو ثابت کنید، میگردین دقیق دنبال عواملی که دقیقا همون فرضیه شما رو ثابت کنه. دیگه خود فرضیه رو که بخواید یه بار از اساس به چالش بکشید این کار رو نمی کنید که اصلا خود این فرضیه درست هست یا نه. مثلا برای من که در دایجست مطلب آماده می کنم خیلی مهمه که به این خطا آگاه باشم. فرض کنید که راجع به یه موضوع عقیدتی من یه سوگیری خاصی داشته باشم، حتی خیلی ظریف. اگه به این سوگیری آگاه نباشم، وقتی که دارم توی گوگل سرچ می کنم یه جوری سمت و سودار سرچ میکنم که اون ایدم، نگرشم ثابت بشه. بعدن هم میگم که خب بفرماینم منبع من و اینم دیگه منبع است دیگه، رفرنس من، نگفتم که خیلی هم میکن. در صورتی که اگه آگاه باشم به این خطا، میام برعکس اون ایده رو هم از سمت مخالفاش سرچ میکنم که حالا خودم بذارم جای اون دسته‌ای که به این ایدئولوژی اعتقاد ندارم و ببینم اونا چی میگن. این خطای شناختی به کرات در زندگی هر روز ما تکرار میشه، در مواجهاتمون در محیط کار، روابط اجتماعی، شخصی و خیلی از محیطهای دیگه. اساسا یکی از خصوصیات کسی که بهش میگن روشن فکر همینه به نظر من، اینکه از این خطای شناختی آگاهه و سعی میکنه با چالش کشیدن نگرش ها و باورهای خودش افق دیدش رو وسیع تر کنه و نگاهش به حقیقت خیلی جهان شمولتر بشه، تا اینکه بخواد بگرده دنبال سند و مدرک برای اثبات همون فرضیه ها و باورهای خودش. سوگیری یا خطای بعدی اسمش هست در دسترس بودن یا availability. خب این خطای ذهنی ما چی هست داستانش؟ داستان اینه که انسان وزنی که به اهمیت یک موضوع میده رابطه مستقیمی با راحتی یادآوری اون موضوع داره. یعنی هرچی راحت تر یه موضوع رو یادش بیاد یا تو کف ذهنش باشه اون موضوع براش مهمتر و برجسته تره. خب حالا یکم ساده تر بگیم یعنی چی؟ فرض کنید در طی یکی دو ماه قبل هر وقت تلویزیون رو روشن کردید میبینید که حمله تروریستی در فلان جای دنیا دو نفر مجروح کرد، یه هفته بعد حمله تروریستی در بسانجا 5 نفر رو کشت، و خلاصه هر بار در معرض رسانه قرار میگیرید یه خبر راجع به حمله تروریستی میشنوید. این باعث میشه بعدم فکر کنید که حملات تروریستی در سال گذشته مثلا یکی از اصلی ترین تهدیدات برای انسان بوده و شاید هم بیشترین تعداد کشته رو داشته، ولی شاید در حقیقت سیگار کشیدن 2000 برابر بیشتر خطر داشته باشه و بیشترین تعداد مرگ رو در همین چند وقت اخیر داشته، اما چون روش فوکوس نشده، برجسته سازی نشده، تو کف ذهن شما هم نیومده و نقش نگرفته. هی تو تلویزیون یه مدت خبر سقوط هواپیما دیدین، در نتیجه این تفکر تو ذهنتون میاد که هواپیما ریسکی ترین حالت سفره، در صورتی که شاید ماشین های سواری بیشترین میزان مرگ و میر در حمل و نقل رو دارن، ولی چون پوشش خبری نمیگیرن در نتیجه اطلاعاتشون به اصطلاح اویلیبل یا در دسترس نیست و ما به اشتباه دچار این خطا در تحلیل میشیم. بذارید یک نقل قولی کنم براتون از یکی از اساتید دانشگاه هاروارد در خصوص این خطا. به گفته ایشون بسیاری از تصمیمات زندگی تحت تأثیر وضوح اطلاعات گرفته میشن. مثلا اگرچه بسیاری از آدم ها میدونن که مبتلا شدن به ایدز چقدر تجربه تلخی هست و چقدر خطرناکه، ولی عملا خیلی ها بیخیال مراقبت برای نگرفتن این بیماری هم. مثلا ایشون میگه مثلا در پاییز سال 1991 رفتار جنسی مردم شهر دالاس تحت تأثیر یه خبر به شدت تغییر کرد. حالا خود اون خبر درست بود یا نبودش هم جای سواله. حالا داستان چیه؟ یه مصاحبه ای از یه خانم پخش میشه که در اون ایشون میگه که به خاطر انتقام گرفتن ایدز از دوست پسرش راه افتاده و از قصد داره این مریضی رو بین همه پخش میکنه. بعد این مصاحبه میزان مشارکت مردم در سمینارهای مرتبط با ایدز به شدت افزایش پیدا کرد، در صورتی که طبق آمار مبتلا شدن به HIV از طریق روابط جنسی در حقیقت جز آخرین راه‌های ابتلایی بود که مردم باید نگرانش می‌شدن، اما به خاطر توجه رسانه به این قسمت برجسته شده بود. یک مطالعه در سال 2008 نشون داده بود که مردم بعد از وقوع یک سانحه طبیعی مثل زلزله‌ای، سیلی، چیزی بیشتر متمایل به خرید بیمه سوانح غیر مترقبه میشن تا در شرایط عادی، در صورتی که میزان ریسک وقوع این وقایع هم در حقیقت تغییری نداشته، فقط به خاطر برجسته شدنش روی نوع تصمیم گیری ما تأثیر میذاره. ببینید اینا چیزای دور و پرت نیست. الان مثلا ما در معرض چه اخباری زیاد هستیم؟ مثلا بیت کوین از انقدر شد فلانقدر. تقریبا هفته ای نیست یه خبری از بیت کوین باشه. خب این چی کار میکنه؟ اگه آگاه نباشیم از این خطا، فکر میکنیم بهترین نوع سرمایه گذاری الان اینه که خونه زیر پاتو بفروشی و بکنی تو بیت کوین، در صورتی که شاید 4 تا مدل سرمایه گذاری دیگه که خیلی سر و صدا هم نمیکنه حتی در واقع از بیت کوین به شما بیشتر سود بده. ما هر روز با این خطاها تو ذهنمون درگیریم. زمانی که یه تصمیمی میگیریم مطمئن شیم که ما اطلاعات کافی برای رسیدن به فلان نتیجه رو داشتیم، نه اینکه چون در ذهنمون به هر دلیلی برجسته شده. آگاه باشیم از این خطایی که اسمش هست availability. خطای بعدی بهش میگن خطای لنگر یا انکرینگ. میری توی فروشگاهی و از قضا اولین فروشگاه هم هست، قیمت یه کفش خورده 5 میلیون تومان، میاید بیرون میری توی فروشگاه دیگه قیمت کفش خورده 2 میلیون تومان. اینجا 2 میلیون تومان به نظرتون، منظور همون کفش نیستا، اینجا 2 میلیون تومان به نظرتون خیلی ارزون میاد و منطقی تره، اما ممکن بود که کفش دوم رو اول میدیدید و دیگه به نظرتون همچین ارزون هم نمی اومد. در حقیقت این قیمت اول بود که روی ارزیابی شما تأثیر گذاشت. این چیه؟ به این میگن خطای شناختی لنگر. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان روی اولین تیکه از اطلاعاتی که به دست میاره خیلی تکیه میکنه و قضاوت‌های ثانویه‌اش بر اساس اون لنگر اولیه. میرید مغازه، شروع میکنید به مذاکره سر قیمت. طرفی قیمتی رو پرت میکنه، مثلا 200,000 تومان. و بعد شما میگید آقا تخفیف بده. 2 ساعت چونه میزنید، قیمت رو میرسونید به 150 تومان و بعد خرید میکنید و به نظرتون هم برد کردید. در صورتی که ذهن شما رفرنس رو 200 تومان قرار داده و به نسبت اون شما احساس برنده بودن دارید و اون فروشنده هم راضیه، چون مثلا ممکنه اون جنس قیمتش اصلا خیلی پایین تر می بوده باشه. ولی چون شما رو درگیر خطای لنگر کرده، هم شما احساس خوبی دارید و همون گرونتر بهتون جنس رو داره. این اتفاق مخصوصا در جایی که ارزش گذاری یه چیزی خیلی سخته و غیر متداول بیشتر میفته. یعنی اگه شما ایده‌ای نسبت به ارزش اون چیز ندارید، بیشتر ممکنه درگیر اولین تیکه از اطلاعات بشید و اون رو به عنوان رفرنس قرار بدید. ما آدم ها معمولا اولین اطلاعاتی که در مورد یه موضوعی پیدا میکنیم برامون میشه نقطه رفرنس. مدیرتون میگه برو پیشبینی فروش فلان محصول رو تا 2 سال آینده درآر. ممکنه برید و نگاه کنید تا الان چقدر میفروختید و بعد بر اساس اون میزان از فروش یک رشد یا یک کاهشی رو پیشبینی کنید. یعنی ذهن شما اومده فروش فعلی جنس رو به عنوان یک رفرنس قرار داده و فرضیات بعدیش رو بر اساس اون شکل داده و نیمده از اول بر اساس پتانسیل ذاتی فروش پیشبینی فروش انجام بده. فقط هم سر قیمت و فروش و اینجور چیزا نیستا، یه پزشک هم میتونه دچار این خطا بشه. نمیگیم حتما میشه، ولی ممکنه. یعنی مثلا مشاهده علائم اولیه بیمار ممکنه به عنوان یک لنگر در ذهن پزشک تأثیر بذاره و این باعث بشه که بیماری رو درست تشخیص نده و بر اساس همون پیش‌فرض‌های اولیه‌اش بره جلو. پس سری بعد که در حال آنالیز یا تصمیم سازی در خصوص مسئله‌ای بودیم، یکم بیشتر فکر کنیم که آیا اثر لنگر روی ما داره تأثیر میذاره یا واقعا این قیمتی که دارید پرداخت میکنید مناسبه. این پیش‌بینی فروش شما بر اساس پتانسیل در اومده، نه رفرنس پوینت ها. این تشخیص بیماری واقعا بر اساس تشخیص دقیق علائمه و نه الگوی اولیه‌ای که در ذهن ما شکل میگیره. خطای بعدی اثر عرابه‌ای یا گله‌ایه، بندوگن افکت. خب این دیگه از اسمش هم معلومه دیگه، 4 نفر یه چیز رو شروع میکنن، بقیه هم به دنبالش. یه هم میبینیم همه دارن میرن بیتکوین بخرن، پس ما عقب افتادیم دیگه، حتما یه چیزی هست که همه دارن میرن میخرن، دیوانه نیستن که. همه دارن دلار میخرن، ما نخریم جا افتادیم، از قافله عقبیم. همه را افتادن الان دارن میرن یه باک بنزین بزنن، ما نزنیم عقب افتادیم دیگه. گله ای را میفتیم دنبال حرکت گله. گله کجا داره میره؟ آیا سمت درستی میره؟ سمت درست نمیره؟ کجا داره میره؟ کی داره میبرتش؟ نمیدونیم، الله و اعلم. فقط چون همه دارن میرن ما هم میریم. چه پوستی از ما کند این اثر واقعا در چند سال اخیر. آقا الان همه دارن میرن زمین میخرن شمال، ما هم بریم این کار رو بکنیم. واقعا چه پوستی از ما کند. تو شرکت رأی‌گیری میکنن راجع به مسئله ای، هیچ کس دستشو نمیاره بالا. تا 2-3 نفر شروع میکنن، بقیه هم به پیروی شروع میکنن. یهو دیدین تو این فیلم ها مثلا قهرمان داستان یهو خونین و مالی میگه من تنهایی میرم به جنگ یه لشکر، بعد سربازا هم همینجوری دارن برو بر نگاه میکنن، بعد یهو دو نفر مثل دلاورا میگن ما هم باید میایم حتی اگه بمیریم، یهو شروع میشه جماعت همه جوگیر، ما همه جون برکفیم، شروع حسینی میگیرتشون، الهی به امید تو، همه دستا بالا بریم. حالا مگه اصلا تغییری در دلیلش به وجود اومده؟ اصلا میدونی برای چی داری میری؟ تو که دو دقیقه قبلش نمیدونستی برای چی این کارو میخوای انجام بدی، الان چه فرقی کرد چون بقیه دارن این کارو میکنن؟ ما انسان ها تمایل داریم که قطاری دنبال این و اون حرکت کنیم و وقتی میبینیم موجی به سمتی حرکت میکنه، این خطا در ذهن ما ایجاد میشه که احتمالاً ما هم باید این کارو کنیم وگرنه جدا میافتیم. این خطاها در حد مردم عادی نیستا که فکر کنید فقط مردم عادی این خطاها رو درگیرشن. شرکت هایی که ادعای دانش بیزنس و اینجور چیزها هم دارن درگیر این خطاهان. آقا الان همه شرکت ها یه صفحه اینستاگرام زدن و برنامه های تولید محتوا را انداختن، پس ما هم بریم این کار بکنیم. حالا شرکت چی میفروشه؟ لوله فاضلاب، لوله خورتومی، در، پنجره. آقا شما یه سوال بپرسین، رسانه اصلا به دردت میخوره مگه؟ مگه نمیبینی همه در و پنجره سازا یه صفحه تو اینستاگرام دارن؟ تازه اگه نگه این اینستاگرام، پس ما هم باید بریم یه صفحه باز بکنیم دیگه. حالا اون کارمندش میگه آقا جان مگه مناسبه برای شما؟ مگه اینکه چون همه دارن میرن این کارو بکنیم مگه ما بکنیم؟ همه غلط میگن، شما درست میگین. اینجوری میشه که ما هم باید به این سمت حرکت کنیم. این بورس که اینطوری شد برای چی بود؟ بیا بفرما حالا جمعش کن. هر روز یه عده با پلاکارد دم یه جایی وایسادن، پولمونو پس بدین، پولمونو پس بدین. دولت فلان کرد. خودمون هم هستیم دیگه. اون موقع هی میری اینور اونور میشینی میگی عباس آقا پسر فلانی بود سوپرمارکتی داشت، بیا پولشو کرد تو بورس، بیا ببین چه وضعی به هم زده. فلان کسک بود، بیا ببین رفته تو بورس، ببین چی شده. عمه قضی بود، بیا ببین چی شده. و اون موقع تحت تأثیر یه عرابه، یه قطار، یه گله ما هم برداشتیم پولمون رو کردیم تو بورس، همه میشه دیگه. پس ما هم باید بریم الان تو بورس زود کنیم. این میشه بند وگن افکت. رای جلوگیریش چیه؟ رای جلوگیریش اینه که سری بعدی که داریم یه اقدامی رو انجام میدیم از خودم بپرسیم الان چرا داری بیت کوین میخری؟ خودت دلیل قانع کننده ای داری براش؟ یا چون همه را افتادن خرید تو هم باید این کار بکنی؟ من نمیگم خریدش خوبه یا بده، شما دلیل داری براش که داری دلار میخری؟ الان برای چی دستتو بردی بالا؟ مگه متقاعد شدی که تو رای گیری دستتو بردی بالا؟ چرا داری دلار میخری؟ مگه داری پیشبینی میکنی وضعیت اقتصادی به چه شکلی میشه؟ چرا داری طلا میخری؟ اینجوری هول زدنی. بند وگن افکت، خطای شناختی. استقلال فکری میتونه جلوگیری بکنه از این سوگیری. بریم بعدی. خطای بعدی که مربوط به حافظه هم هست بهش میگن misinformation effect یا اطلاعات اشتباهی. یه متخصص حافظه یه بار اومد و یه تستی انجام داد. یه فیلم تصادف ماشین رو به آدما نشون داد و از یه گروهشون یه سوال پرسید و گروه دیگهشون یه سوال دیگه. سوالا این بودن. گروه اول، سرعت ماشین‌ها چقدر بود وقتی به هم اصابت کردن؟ گروه دوم، سرعت ماشینا چقدر بود وقتی خورد شدن تو هم دیگه؟ حالا البته تو مثال انگلیسیش واژه سوال اول هیت بوده و واژه سوال دوم سمش بوده دیگه. حالا من نمیدونم دارم درست ترجمه میکنم اینا. کلن کلمه سمش خورد شدن رو بیشتر میرسونه. خلاصه این دو سوال میکنه، جماعت هم یه جوابی میدن. یه هفته میگذره و بعد دوباره میره سراغ آدم ها، میگه یه سوال دیگه دارم. سوالش این بود که یادتون میاد که شیشه ماشین خورد شده باشه؟ جالبیش این بود که اون گروهی که سوال با کلمه سمش یا خورد شدن رو شنیده بودن به اشتباه بیشتر جواب دادن که شیشه ها خرد شده بود. حالا این چی رو نشون میده؟ داستان اینه که حافظه ما انسان ها تحت تأثیر اتفاقاتی هست که بعضن بعد از خود واقعه اتفاق افتادن. یک کسی که شاهد یه جرمی بوده فکر میکنه که حافظش بسیار واضحه در مورد یک ماجرا، در صورتی که محققا میگن حافظه ما به شدت سوتی میده در این مورد. داستان اینه که اطلاعات جدید با اطلاعات قدیمی قاطی میشه و توهمی از یادآوری واقعی رو شکل میده، انگار که اطلاعات جدید میاد میره میشینه تو حفره‌های اطلاعاتی اون رخداد و با هم یک پارچه میشن. به همین سادگی که خود سوال پرسیدن از یک ماجرا یا شنیدن تعریف یکی دیگه از ماجرا باعث میشه که ما واقعیت رو به واقع یه جور دیگه یادمون بیاد و خب این تأثیرش به شدت در یادآوری زیاده دیگه. خیلی از مواقع هست که این پدیده و سوگیری در کیسای جنایی خودشو نشون میده و وکیل مدافع ها باید حواسشون باشه. یه فیلد دیگه که این پدیده خیلی خودشو نشون میده مثلا فیلد تحقیقات بازاریابیه در مورد رفتارهای مصرف کننده ها. هر جایی که قرار بحث یادآوری باشه اساسا میگه که اون میز، اون چیزی که ما یادمون میاد ممکنه ترکیبی از اطلاعاتی باشه که بعد خود واقعه به ما اضافه شده و خودمونم خبر نداریم که این اتفاق تو ذهنمون داره میفته. این یه خطا. خطای بعدی اثر حاله‌ایه یا بهش میگن هیلو افکت. یه شرکتی که تو کلی از حوزه‌های خوراکی مصرفی تولیدات داره به ناگهان یه اشتباهی در تولید یکی از محصولاتش اتفاق میفته، مثلا آب میوه‌هاش، و خبرش هم میپیچه. اتفاقی که میفته اینه که نه تنها فروش آب میوه‌هاش افت میکنه بلکه باقی محصولاتش هم که اصلا ربطی به آب میوه ندارن ضربه میخورن. بیسکویت‌هاش هم فروشش کم میشه. مایه ظرفشوییش هم ممکنه این اتفاق براش بیفته. البته با فرض بر این که اسم همه برندها هم یکی هست. یکی از همکارای ما توی ماجرای خطا میکنه. دیگه بیچاره در هر زمینه‌ای که دیگه حتی تا به حال خطایی هم نکرده میره زیر سوال. یا برعکسش، یکی که حس میکنیم خوشتیپ‌تره به نظر باهوشتر و کار درستر هم میاد. کسی که با اعتماد به نفسه این حس به ما میده که حرفی که داره میزنم درسته. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر تمایل ما انسان‌ها به اینکه میخوایم فکر کنیم درست فکر کردیم، ارزیابیمون درست بوده. اگه تصویر اولیه ما از یک چیز یا یک انسان مثبته، دوست داریم که بگردیم دنبال دلیل و مدرک که ارزیابیمون هم درست بوده. در این حال دوچار کاگنیتیو دیسوننس هم نمیشیم. یعنی چی؟ یعنی که ذهن ما اصولاً با دوتا تفکر پارادوکسی که همه نقض میکنن خوب کنار نمیاد و سعی میکنه که این تضاد یا دیسوننس رو به اسوننس یا همراستایی تبدیل کنه. تضادی وجود نداشته باشه تو فکرم، چون اگه نکنه اذیت میشیم دیگه. وقتی میدونیم سیگار بده نمیتونیم که با همون تفکر که سیگار بده و داره به بدن ما آسیب میزنه هی سیگار بکشیم و لذت هم ببریم، چون وقت هی استرس میگیریم، همش ناراحتیم. در نتیجه ذهن ما یه سری استراتژی به کار میگیره. یکیش اینه که بیاد بگه مثلا کی گفته اصلا سیگار ضرر آنچنانی داره، این همه دارن میکشن و کجا آسیب های جدی گذاشته. بابای من 70 سال سیگار کشید، ماشاءالله بیا ببینش. چیه این کار؟ یعنی ذهن اومده اهمیتش رو کم کرده. یا یه جور دیگه‌اش اینه که ذهن میاد میگه که بابا دنیا دو روزه، هوا که آلودگیش اصلا بیشتر هم هست، هر روز ریه ما رو داره مورد عنایت قرار میده، حالا یه کوچولو سیگار مگه چی هست؟ استراتژی متفاوتی داره ذهن که این کاگنیتیو دیسوننس رو از بین ببره. تو اثر حاله‌ای هم همینه. ما دوست داریم فکر کنیم که آدم خوش تیپه که با اعتماد به نفسم حرف میزنه و قدشم بلنده، پس کار درستم هست، باهوشم هست، حرفی هم که داره میزنه درسته و بگیر و برو. برعکسش هم مثال زدیم دیگه، وقتی از عمر خراب میشه، وقتی روز اولی حس بد از یکی میگیریم، دیگه به باقی کاراش هم با دیده منفی نگاه میکنیم. برای همینه که میگن first impression is last impression. آگاه بودن از این خطا خیلی جلوگیری میکنه از قضاوتهایی که میکنیم، چه در انسانها، چه در معاملات، چه در شرکتها. حالا فلان شرکت یه جا سوتی داد دیگه، آقا قرار نیست که همه محصولاتش خراب باشه، یا چون فلان محصولش خوبه قرار نیستش که همه محصولات دیگه‌ش هم به همون کیفیت باشه. الان باور کنید اپل بیاد اون لوگوی خوشگل سیب گاز زده شو بزنه روی آب معدنی با بسته‌بندی نقره‌ای و شکیل و آبش هم بده مثلا آب دماوند براش پر کنه، حاضریم 10 برابر پول بیشتر بابتش بدیم. چیه؟ آب اپل. چه فرقی داره؟ نمیدونم. اپل دیگه کارش درسته، آبش هم درسته احتمالا. میدونیم اگه؟ نه. ولی خوبه این خطا. بریم بعدی. خطای بعدی دانینگ کروگر افکت هست، اسم خاصه. خیلی سادهش ماجرا از این قراره که آدم ها باور دارن که باهوشتر و تواناتر از اون چه که در واقعیت وجود داره هستن. نشنیدین که میگن احمقا چرا اینقدر مطمئن و با اعتماد به نفس حرف میزنن، ولی آدم های باسواد چرا اینقدر با عدم قطعیت و نامطمئن ترن؟ داروین تو کتابش جمله داره که میگه اعتماد به نفس بیشتر زایده حماقت تا دانش. داستان همون جمله قدیمیه که میگه یکم دانش چیز بسیار خطرناکیه. دانینگ و کروگر یه منحنی جالب دارن که نشون میده که حالا همین آدمی که اولش در نهایت اعتماد به نفس هست و در قعر دانش، به موازاتی که شروع میکنه دانش خودشو بیشتر میکنه، اعتماد به نفسش به شدت افت میکنه. یعنی هر چقدر ما بیشتر یاد میگیریم، بیشتر اعتماد به نفس کاذبمون افت میکنه، تا حدی که به یه جایی میرسه که دیگه هیچ اعتماد به نفسی اصلا باقی نمیمونه. ولی اگه شخص آروم آروم به همین مسیرش ادامه بده، اتفاقی که میفته اینه که آروم آروم با افزایش دانش و تواناییش، اعتماد به نفسش آروم آروم ساخته میشه و با یک شیب ملایمی برمیگرده. ولی این بار دیگه کاذب نیست. نکته آموزشیش اینه که همیشه در حال یادگیری و تمرین باشیم، از خودمون جلو نیفتیم و همیشه به صورت واقعی خودمون رو محک بزنیم که واقعا چقدر دانش و توانایی در مورد یه موضوع داریم.